اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال همه ما را جزو احیا کنندگان امر اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد ان شاء الله. بحث ما در کتاب شریف اصول کافی رسید به باب 13 از کتاب فضل علم، باب استعمال العلم. این باب 7 روایت داره و در این باب مرحوم کلینی روایاتی که مفهوم این روایات در رابطه با بکار گرفتن علم هست بیان میکنه، روایاتی که ما را امر میکند به این که علم خودمون رو و دانسته های خودمون رو به کار بگیریم و در مقام عمل بهره برداری کنیم ازش. روایت اول، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه عن ابان ابن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس الهلالی قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یحدث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی کلام له. سلیم ابن قیس هلالی، صاحب کتاب سلیم ابن قیس که در دست ما الان مشهور به کتاب اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، از امیر المؤمنین نقل میکند که شنیدم از امیر المؤمنین علیه السلام که امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم حدیث میکرد که پیغمبر اکرم یک عبارتی و یک حدیثی رو برای اصحاب نقل میفرمودند. انه قال فی کلام له، در یک تیکه از کلامی از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم اینطوری میفرمودند: العلماء رجلان. پیغمبر اکرم فرمود علما بر دو دسته هستند. العلماء رجلان، این یک خدمت شما عرض کنم که اصطلاحی است در عربی که میگن مثلا الدهر یومان. حالا الدهر یومان، بله هم اونم همینطوریه، الدهر یومان، نه اینکه روزگار دو روزه، یعنی روزگار بر دو دسته هستش، الدهر یومان، یوم لک و یوم علی. یا مثلا میفرماد که العلم علمان، یعنی ما کل علم دو تا داریم، نه العلم علمان، یعنی علم بر دو دسته تقسیم میشود. اینجا میفرماد العلماء رجلان، علما بر دو دسته هستن، رجلان، نه اینکه علما دوتان. ما در کل دنیا دو تا عالم داریم، نه دو تا عالم نداریم، عالم زیاد داریم، ولی علما، کسانی که در دایره علم هستن، بر دو دسته هستن. این یک اصطلاحی است. رجلان یک دستش، رجلان عالم آخذ به علمه، رجلان در واقع بدل از رجلان هستش، بدل تفصیل. علما بر دو دسته هستن، یه دستش کیان؟ رجل عالم آخذ به علمه فهازا ناج. دسته اول، رجلی که، انسان عالمی که آخذ به علمه، علم دارد و اخذ به علم خودش میکند، یعنی به علم خودش عمل میکند، علم خودش را در مقام عمل اخذ میکند و به کار میگیرد. آخذ به علمه فهازا ناج، این انسان ناجی هست، نجات پیدا میکند. و عالم تارکن لعلمه، و عالم دیگر قسم دومش، عالمی که ترک میکند علم خودش را. لام لعلمه در واقع لام تأکید، ببخشید لام تقویت هستش، که لام تقویت گفتیم بر سر مفعول اسم فاعل و اینا در میاد، برای اینکه اسم فاعل و اینا در مقام عمل ضعیف هستن، یه لام تقویت برش میاد که بتواند در مفعول خودش عمل کند. و عالم تارکن لعلمه فهازا حالکن. و دسته دوم عالمی که ترک می کنند علم خودشان را، اینا کی هستند؟ فهازا حال کن، اینها کسانی هستند که هلاک می شوند، به علم خودشون عمل نکردند هلاک می شوند. خب بعد پیغمبر اکرم در این روایت عقاب و سزای کسی که علم دارد اما به علم خودش عمل نمی کند رو بیان می فرماد. و ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب له و قبل منه فاطاع الله فادخله الله الجنه و ادخل الداعی النار بترکه علمه و اتباعه الهوا. پیغمبر اکرم فرمود اما اشد اهل النار ندامتن، بدترین اهل آتش جهنمی ها، بدترین افراد جهنم از جهت ندامت و از جهت حسرت، از جهت پشیمانی، کیست؟ کسی که رجل دعا عبدا الالله، انسان عالمی که دعوت می کند دیگران را به سمت سوی الهی. بدترین افراد اهل جهنم از جهت حسرت و از جهت پشیمانی و ندامت، بنده ایست که عالم است و دیگران رو دعوت میکند به سمت و سوی الهی. حالا به سمت و سوی الهی چه در بحث عقائد، چه در بحث اخلاق، چه در بحث خدمت شما عرض کنم اعمال و چه هرچی، دعوت میکند به دیگران رو به سمت و سوی الهی. فاستجاب له و قبل منه و اطاع الله، مدعو داعی، انسان عالم دیگران رو دعوت میکند، داعی است، مدعو عوام دیگران، اون دیگران مدعو مین قبله قبول میکنن، فاستجاب جواب میدهن قبول میکنن. فاطاع الله، این بنده خدا دیگران رو دعوت کرده است، دیگران دارن عمل میکنن، فاطاع الله، اون دیگران هم دارن اطاعت خدا میکنن، موحد میشون، خداپرست میشون، عبادت انجام میدهن، مطیع خداوند مطاع میشن. فادخله الله الجنه، خدا اون مدعوین و اون عوامی که به واسطه این عالم دعوت شدن اونا رو وارد بهش میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه تبعیت کرده است. و ادخل الداعی النار به ترک علمهی، اما داعی دعوت کننده، اون عالمی که دیگران رو دعوت کرد و دیگران به واسطه دعوت این رفتن بهش، اون داعی خودش عمل انجام نداده است، عمل انجام نداده است، میدانسته است، به مردم گفته برید موحد بشید ولی خودش موحد نیست، به مردم گفته برید تبعیت اهل بیت بکنید ولی خودش تبعیت نمی کنه، به مردم گفته برید اعمال انجام بدید ولی خودش انجام نمی دهد. دیگران به واسطه دعوت این رفتن بهشت، اما خود این رفته جهنم. چرا؟ به ترک علمه، به خاطر اینکه علم خودش رو ترک کرده. حالا اینجا بله من میبینم اینجا یه عبارت رو جا گذاشتم، من هیم نگاه میکنم میبینم که پیدا نمیکنم، یه عبارت جا مان در اینجا، این عبارت سر جاش باشه، فقط یک توضیح من بدم اون عبارت رو بخونم براتون. پیغمبر اکرم عبارت رو داشته باشید، میفرماد این بنده خدا دیگران رو دعوت میکند به سمت سوی بهشت و اونا هم اطاعت میکنن خدا را. حالا این بنده خدایی که داعی بوده است، دیگران مدعو بودن، در جهنم دو تا عقوبت دارد، یه عقوبت روحی روانی دارد، یه عقوبت جسمی دارد. پیغمبر اول عقوبت جسمیشو بیان میکنه، بعدن عقوبت روحی روانیش رو. ما عقوبت روحی روانیشو خوندیم، اما عقوبت جسمیش باقی ماند. عقوبت جسمیش چیه؟ و ان اهل النار لیتعزون من ریح العالم التارک لعلمه. اهل جهنم اذیت می شوند از بوی بد عالمی که ترک می کند علم خودش را. اینقدر این عالم بوی بدی دارد که اهل جهنمی که در قعر جهنم هستند از بوی بد این عالم به ستوه در میان، اذیت می شوند. اینه از حروف مشبهتون بالفعل، لام تأکید آورده، یعنی پیغمبر اکرم میخواد در نهایت تأکید بیان کند. پس عالمی که دیگران رو دعوت میکند به سوی سمت سوی خداوند متعال و دیگران اطاعت او رو میکنند، در جهنم دو تا عقوبت دارد. یکی عقوبت جسمی دارد که این گند و بو و تعفنی است که از او به دیگران میرسد. خب دیگران اذیت میشوند، خودش ببین دیگه چیه. اگر دیگران دارن از این بوی بد عالم دارن اذیت میشوند، خود او چیست؟ خود او چقدر اذیت میشود؟ این عقوبت جسمیش، عقوبت روحی روانیش این که داره حسرت میخورد. چرا حسرت میخورد؟ به خاطر اینکه با خودش داره فکر میکنه کسانی که الان در بهشت هستن به خاطر دعوت من بود که اونا رفتن بهشت. من اونا را دعوت کردم، اونا اطاعت کردن رفتن بهشت، اما منی که سبب بهشتی شدن آنها بودم، اونا رفتن، من رفتم جهنم. من بهشتی باید می شدم، بهشتی نشدم، جهنمی شدم. چرا؟ چون ترک علم کردم. دیگران به خاطر دعوت من بهشتی شدند، اما من خودم شدم جهنمی. هم عقوبت جسمی دارم و هم عقوبت روحی روانی. خب اون تیکه ای که حذف کرده بودیم خواندیم. و اما در اینجا پیغمبر اکرم در واقع داره اون نهایت درجه عقوبت و نهایت درجه عذاب رو برای عالمی که ترک علم کرده بیان میکنه. اما خیلی وقتها هست که ماها میبینیم عالمی دیگران رو دعوت میکند، عالمی دیگران رو دعوت میکند، اما خودش عمل نمیکنه، اما جهنمی هم نیست. مثالش، مثلا من میام به دیگران میگم ایها الناس، مثلا خدمت شما عرض کنم که حالا مثلا دروغ نگید، ایها الناس مثلا نگاه به نامحرم نکنید، ولی خودم دارم نگاه میکنم. خب این منی که دیگران رو دعوت کردم به خدا از باب این که به نامحرم نگاه نکنید ولی خودم نگاه کردم، آیا من میروم جهنم طبق این روایت؟ نه، پیغمبر اکرم نهایت درجه این موضوع رو بیان میکنه که عالمی که به علم خودش عمل نکرده، نهایت درجهش اگر مثلا در بحث های توحیدی، در بحث های امامت، در بحث های عقاید یک عالمی دیگران رو دعوت کرده اونها عمل نکردند، جهنمی شدند. این عالم بدتر از همه هست. خب حالا بیا همین رو بیار توی مثلا نگاه به نامحرم کردن، موسیقی گوش کردن. خب اگر این عالم دیگران رو دعوت کرده است که مثلا نگاه به نامحرم نکنید ولی خودش نگاه کرده، بیشترین چوب رو این عالم خواهد خورد، همینطوری که در ما بین جهنمیان بیشترین چوب رو این عالم خواهد خورد. پس ما این در واقع پیغمبر اکرم در این عبارتشون دارن ملاک به ما میدن که اگر یک معصیتی از جانب عالم انجام شد و همان معصیت از جانب غیر عالم انجام شد، چوب این عالم بدتر از جاهل خواهد بود. حالا شما این فرمول رو بیار توی موارد دیگه، جهنمی نیست ولی مثلا عذاب قبر خواهد داشت، این عالم عذاب قبرش بیش از اونها خواهد بود، حسرتش بیش از اونها خواهد بود. انشالله که مطلب جا افتاده باشه. خب خداوند متعال داعی عالم دعوت کننده را وارد آتش میکند. چرا؟ به ترک علمهی، به خاطر اینکه علم خودش رو ترک کرده و اتباعهی الهوا، هوای نفس خودش رو تبعیت کرده است، نفس اماره خودش رو تبعیت کرده و طول العمل، آرزوهای طولانی خودش را تبعیت کرده است. خب تبعیت از هوای نفس کرده، آرزوهای طولانی داشته است. این آرزوهای طولانی، تبعیت از هوای نفس، ثمرش چیست؟ عقوبتش چیست؟ منتهاش کجاست؟ پیغمبر اکرم فرمود اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، تبعیت از هوا انسان را از حق دور می کند، مانع حق می شود. چرا مانع حق می شود؟ به خاطر اینکه تبعیت از حق و تبعیت از هوای نفس دو تا نقطه متضادند. تبعیت از حق و تبعیت از هوای نفس دو تا نقطه متضادند. مثل اینکه شما سمت راست و سمت چپ رو در نظر بگیرید. خب عزیز من، شما هر چی به سمت راست بری از سمت چپ دور میشوی. شما نمیتونی بگی من سمت راست میرم اما سمت چپم میرم. مگه میشه همین چیزی؟ یا سمت راست میری یا سمت چپ، نمیتونی هم سمت راست بری هم سمت چپ، که در یک موضوع امکان نداره همچی چیزی. اینا متضادن. اگر شما تبعیت از هوای نفس کردی، یقینا در همان هنگام دوری از حق داشتی، امکان ندارد. چرا؟ چون هر هوای نفسی مقابلش حق است، هر حقی مقابلش هوای نفس است. اگر شما در سر این دوراهی هوای نفس رو انتخاب کردی، از حق باز میمانی. اگر حق را انتخاب کردی، از هوای نفس باقی میمانی. پیغمبر اکرم فرمود تبعیت از هوای نفس شما را از حق باز میدارد. و طول العمل ینسل آخره، طول عمل، آرزوهای طولانی، ینسل آخره، آخرت رو به فراموشی می سپارد. چرا؟ چون انسانی که آرزوهای طولانی دارد، اگر آرزوی طولانی دارد یعنی چه؟ یعنی می خواهد به آرزوهای خودش برسد. وقتی می خواهد به آرزوی خودش برسد، پس مرگ رو الان نمی خواهد، آخرت رو الان نمی خواهد، آخرت رو باید به فراموشی بسپاره و الا نمیشود شما بگی من آرزو دارم اما قیامت و مرگ آخرت رو هم میخوام. نمیشود، هم چیزی امکان ندارد. البته آرزو که در روایات زیادی نفی شده است و نهی شده است از آرزوهای طولانی، آرزوهای طولانی منظور در رابطه با موضوعاتی است که ارزش آرزو را ندارند، مثل مسائل دنیوی، آرزوهای پوک دنیوی و پوچ دنیوی. اما اگر یک نفر آرزوهای طولانی دارد در بحث علمی، من میخواهم به درجات و مدارج عالی علمی برسم، این مشکلی ندارد، هیچ مشکلی ندارد. من میخواهم به آرزو دارم به مدارج علمی معنویت برسم، به بالاترین درجه معنویت برسم، این که مشکلی ندارد. اینجایی که ما میگیم آرزوهای طولانی، منظور جا مو در رابطه با موضوعاتی است که ارزش آرزو ندارد. خب وقتی ارزش آرزو ندارد یعنی مسائل پوچ دنیوی است دیگه. وقتی مسائل پوچ و پوک دنیوی است، پس تو مرگ نمیخوای. وقتی مرگ نمیخوای، آرام آرام مرگ در نظر تو چه میشود؟ به فراموشی سپرده میشود دیگه، مرگ و آخرت در نظر تو محو می شود. روایتی بود از پیغمبر اکرم در رابطه با به کارگیری علم. و اما ظاهرن ما ساعت چنده؟ ظاهرن یعنی 21 دقیقه کلاس شروع شد؟ 21 دقیقه. خب فرصت داریم روایت بعدی رو هم خدمت عزیزان باشیم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال. روایت یکم نکات ریز درش هست که این نکات ریز رو عزیزان اگه دقت کنن نکته قشنگی توش پیدا می شود. امام صادق علیه السلام فرمود العلم مقرون الى العمل، العلم مقرون الى العمل، علم همراه و همپایه عمل هستش. خب اینجا که امام میفرماد العلم مقرون الى العمل، یه وقت ما میگیم علم به همراه عمل دیگه، نه، امام اینو نمیخواد بفرماد. امام میخواد بفرماد لازمه علم عمل هستش، اینا با هم قرینند، همراهن، جدایی پذیری درش معنا ندارد. مثال ما میگیم آتش با دود همراه هست، آتش با گرما همراه هست، آتش با روشنایی همراه است. شما میتونی آتشی برای من بیاری که گرما نداشته باشه؟ میتونید آتشی بیاورید که دود نداشته باشه؟ آتشی بیاوری که روشنه؟ نمیشود هم چیزی. العلم مقرون الی العمل یعنی همین، یعنی علم با عمل لازم و ملزوم هم دیگه هستند، اصلا جدایی پذیری معنا ندارد. العلم مقرون الى العمل، لازمه علم عمل است، لازمه آتش گرماست. اگر یه آتشی است که گرما ندارد، این آتش نیست، فکر میکنی آتش است. علمی است که عمل دنبالش نیست، این علم نیست، این جهل مرکبه، فکر میکنی که میدانی در حالی که نمیدانی، جهل مرکبه، این فکر میکنی میدانی، اگر میدانستی عمل دنبالش بود. العلم مقرون الی العمل. حالا فمن علم عمل، اگر کسی میداند عمل میکند. خب در اینجا بعضی از شرح‌های اصول کافی مثلا مثل مرحوم مجلسی علیه الرحمه، این عالم بزرگوار در اینجا اینجوری بیان زدند و بیان می‌فرماد که می‌فرماد اینجا فمن علم عملا، می‌فرماد جمله خبریه است، جمله خبریه است، اما در واقع امر است، یعنی هر کس میداند عمل کند. ظاهرش به اینه که اینطوری نیست که ما بگیم ظاهرش خبر است، واقعش امر است، اینطور نیست، بلکه با توجه به اون عبارتی که اول خدمت شما عرض کردم، العلم و مقرون الی العمل، یعنی علم و عمل لازم ملزوم هم دیگه هستن، اینجا واقعا جمله شرطیه هستش. یعنی اینطوری است فمن عمل علم عمل، اگر کسی میداند عمل میکند، مثل این که بگیم اگر آتش هست پس گرما هست. پیغمبر اکرم داره در واقع میخواد بفرماد که آقا اگر شما علم داری و عمل نمی کنی علم نداری، فکر میکنی علم داری. دقیقه یکم، فمن علم عمله، هر جا آتش هست دود هست، هر جا آتش هست گرما هست، هر کس علم دارد عمل دارد. ها، لازم ملزومن اینا، امر نیست. واقعا پیغمبر میخواد بفرماید اگر دیدید یکی عمل در کارش نیست ولی میداند، او نمیداند، جهل مرکب دارد، فکر میکند که میداند. حالا فمن علم عمله و من عمل علمه، اگر کسی هم عمل میکند علم دارد. والعلمو یهتف بالعمل، علم ندا می کند عمل را، صدا می زند به سوی عمل. اگر انسان علم دارد، علم همیشه او را ندا می کند به سمت سوی عمل. در واقع عقل، اصطلاحاً در بحث منطق میگن عقل نظری، عقل عملی. در واقع عقل نظری همیشه شما رو به سمت سوی چی میکشد؟ عقل عملی میکشد. عقل عملی میگه عمل کن. پس العلم یهتف بالعمل، علم همیشه ندا میدهد ای عالم برو سمت سوی عمل. هتفه یعنی ندا دادن، صدا زدن. فإن أجابه، اگر آقای عالم که علمش او رو به سمت و سوی عمل میکشاند، اگر به علم گوش داد، به این ندا گوش داد و رفت به سمت و سوی عمل، جواب نیست، جواب رو امام بیان نکرده، یعنی استقر العلم. اگر عالم به ندای علم گوش داد، علم او پابرجا میماند. از کجا میگم پابرجا میماند؟ به قرینه فقره دوم. و الا، یعنی اگر عالم به ندای علم گوش نداد، ارتحل عنه، علم از او ارتحل، زائل می شود و رخ بر می بندد و می رود. اینجا که می فرماد و الا ارتحل ان، یعنی اگر جواب نداد علم از او رحل می بندد و می رود، قرینه است برای اینکه فإن اجابه استقر، اگر گوش نداد، اگر گوش داد، اگر گوش نداد می رود، اگر گوش داد می ماند. پس فإن اجابه استقر و الا ارتحل عن، از او زائل می شود. خب اینجا که میفرماد ارتحل عن، علم از او رهن برمیبندد و میرود. خب اینجا ما میتونیم دو جور ترجمه کنیم، یعنی دو جور توضیح بدیم. یکی این که بگیم اگر شما بر پایه علم خودت عمل نکردی، آرام آرام شک و شبهه و خدمت شما ارزان فراموشی و اینا سراغ شما میاد، آرام آرام علم از دست شما خواهد رفت. یک تو تفسیرش. تفسیر دوم بگیم العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، علم نوریست که خدا باید در دل مندازد و الا این علومی که در این کتاب هاست، اینها در واقع واسطه آن علمن، اینا سیاهی هایی بر سفیدیست که اینا میتواند برای ما وسیله شود که ما اون علم حقیقی که نور الهی است در دل خودمون جا بدیم. خب حالا اگر ما آمدیم علم کسب کردیم اما عمل نکردیم، اون نوری که خداوند متعال به واسطه این نوشته ها و به واسطه این اصطلاحات و به واسطه اینها در دل ما قرار داده است، خدا اون نور را میگیرد. ارتحل عن یعنی اون نوری که به واسطه علم در دل جای داشت، اون نور از بین خواهد رفت. دو تا توضیح میشه. البته هر دو تاش هم بگیم ما اشکالی ندارد، بگیم هم نور میرود و هم آرام آرام با شک و شبهه و فراموشی اینا اون علم از بین خواهد رفت. روایت دوم، روایت سوم باشد برای جلسه آینده انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.